بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا علي
وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. بحث ما در سیر امام علیه السلام از مدینه و مکه و از مکه به ایران به اینجا رسید. در مدت 4 ماهی که امام علیه السلام در مکه بودن مطالبی انجام شد، کارهایی انجام شد، از جمله آخرین کار قبل از خروج امام علیه السلام عرض کردیم کسانی آمدن امام را از خروج از مکه برحذر گشتن. این ها به 2 دسته تقسیم شد. یه عده‌ای کسانی بودن که تظاهر به این معنا میکردن که برای امام خیر خواهند. این ها کسانی بودن که قلبن دلشون میخواست امام از مکه بره بیرون و آنچه که خودش مکررن فرموده است به سرش بیاد، بلکه یک جایی برای اونها باز بشه. از این میان دو نفر رو نام بردیم. یکی عبدالله ابن زبیر بود که جریانش گذشت، یکی هم عمر ابن سعید اشتق فرماندار مکه از طرف یزید. سومین نفری که جزء متظاهرین بین بود که تو را از عباس از مکه خارج نشین، حالا اون از عباس رو نمیشنم، عبدالله ابن عمر هست. شخصیت مرد رو در تاریخ اهل تسنن بشناسید. اهل تسنن خیلی بین اطلاع دارن، خیلی بهش علاقه دارن. اون رو مردی عالم، صالح، زاهد و محدث میدانن. به مجامع روایشون که نگاه بکنی عبدالله ابن عمر بیش از علی ابن ابی طالب روایت داره. و اینکه علی ابن ابی طالب 23 ساعت در خانه پیغمبر بوده. و از صورت او رو خیلی قبولش دارن و روایاتی رو در تمجید از او نقل کردن که جالب است که بدانید بیشترین کسانی که روایات تمجید عبدالله رو نقل کردن یا حفصه خواهرشه یا نافع غلامشه. یعنی این دوتایی گفتن ما از پیغمبر شنیدیم که اینجور فرمود در رابطه با عبدالله یا از خلیفه اول. این 2 نفر، بیشتر از اینم نیستش. این شخصیت عبدالله. اما در دل بیشترین کینه رو نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام دارد. از کنم که در روز بیعت با علی ابن ابی طالب که بیعت نکرد، گفت بیعت با علی تفرقه است، ولی با معاویه بیعت کرد و در بیعت با معاویه گفت این پیروی از جماعت. زمانی هم که مردم با علی ابن ابی طالب بیعت کردن، ببینید من یه نکته رو در حتی بیعت با علی ابن ابی طالب که به اصطلاح تاریخ، ما فقط به اصطلاح تاریخ نمیگیم و الی اعتقاد من نیست، اون 3 نفری که بعد از پیغمبر به خلافت رسیدن، خلافت چون شورایی بود، یعنی مردم با اینو بیعت نکردن، ولی علی ابن ابی طالب که به اصطلاح تاریخ تداوم اون بیعت هستش، بیعتش مردمی شورایی نیست. این توجه رو بکنید، اصلا جنس خلافت علی ابن ابی طالب با اون 3 نفر متفاوته. اونا خودشون رو به خود به کرسی نشاندن، به مردم هم گفتن که حق ندارید به غیر از این بیعت نکنید، یعنی باید بیعت بکنید، ولی علی ابن ابی طالب رو مردم ریختن در خونشون و گفتن ما باید با تو بیعت کنیم. و حضرت فرمودن که اگر این ازدحام شما نبود، هرگز برای حکومت به شما اعلام آمادگی نمی کرد. و به صورت وقتی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ایشان به خلافت رسیدن به واسطه بیعت مردم با ایشان، این نفر یعنی عمر ابن عبدالله ابن عمر آمد خدمت امیر، عرض کرد آقا من خیرخواهی تو رو میکنم و خوب این است که تو این حکومت رو واگذار کنی به شورا، بذار یه شورای انتخاب مردم کنن، برای مردم کنن. مردم خودشون صلاحیت برای انتخاب کردن ندارن. این حرف است که تاریخ هم در رابطه با این آدم نه. به هر صورت زمانی که معاویه برای یزید مخالفین حکومتش رو ترسیم میکرد، رسید به اسم عمر ابن عبدالله ابن عمر. به این نام که رسید گفت این با تو بیعت نمی کنه، ولی هیچ خطری هم با تو نداره. یعنی راستشو که بخوای بود و نبودش هیچ فرقی نداره، بود و نبودش هیچ فرقی نداره. ممکنه بگه من پسر خلیفه هستم و بیعت نمی کنم و انا رجلون بزنه، اما قلبش با توه. عبارت یه از معاویه فهوه معک، اگر هم بیعت نکرد با توه، فلزم ها حواست بهش باشه، فلا تدخ خب فراموشش نکن، یه پولی بهش بدی هست آخر باد هست بیار دارد باشه. این در اوایل حکومت یزید با یزید معاویه با یزید بیعت نکرد. بعد از شهادت حضرت سید الشهدا یه نامه نوشت، خیلی قضیه جدیه، یه نامه نوشت به یزید و بیعتش رو رسمن اعلام کرد که ما در ذمه خلافت امیرالمومنین یزید ابن معاویه علیه اللعنه است. او بعد هم که بیعت کرد، در بیعتش در مدینه خیلی محکم بود، به رغمی که خیشان خودش رو جمع کرد، غلامان خودش رو جمع کرد، خدم و عشم رو جمع کرد، گفتش که رسول خدا فرمودن هیچ چیزی در قیامت بدتر از پیمان شکنی نیست. و رسول الله فرمودن یک پرچمی در قیامت هست و یه عده زیر اون پرچم قرار میگیرن، این پرچم معرف پیمان شکنی. من عمر ابن عبدالله ابن عمر هم انقدر این شخص من حوزی که آدم حرف اسمشون به ذهن بسپاره، من هم از هیچی بدتر از پیمان شکنی بیشتر بدم نمیام. اگر بشنوم کسی از شما امروز با یزید بیعت کرده، فردا بیعت خودش رو بشکنه و علم جنگ با یزید بردارن و در زمره مخالفین با یزید بره، هر آینه من خویشاوندی خودم رو با او قطع میکنم. یعنی عمر ابن عمر هستش. خب با یزید به این شکل بیعت کرد. زمانی که یزید سرنگون شد، شاخه دومه بنی امیه که حکومت مروانیان بود، اونها آمدن سر کار. عبدالملک مروان که اومد سر کار، حجاج ابن یوسف رو فرستاد برای سرنگونی زبیر در مکه. حجاج قبل از اینکه وارد مکه بشه آمد در مدینه، نصفه های شب در دارالاماره رو زدن. خب این محافظین پرسیدن کیه؟ گفت من پسر خلیفه دوم هستم. او چیکار داری؟ گفت من اومدم با امیر بیعت کنم. خبر رو رسوندن به حجاج و حجاج گفتن که ابن عمر اومده با تو بیعت کنم. خب چقدر عجله داره میذاری صبح من بیعت میکنم. گفت حالا چیکار میکنم؟ وجده بیزون چی میگه؟ با من چیکار داری؟ گفت آمدم که با تو بیعت کنم. اونم تو رخت خوابش خوابیده بود. گفت چه عجله‌ای داری؟ اون صبح اومده بیعت میکردی. گفت نه، من از رسول خدا شنیدم که هر کسی بمیرد و پیشوا و امام نداشته باشد، مرگش مرگ جاهلیته و من هم ترسیدم که مرگ شبانه من رو در بگیره و من چون هنوز بیعت نکردم میترسم به مرگ جاهلیت بمیرم. گفت حالا که اینطوری شد، پاشو از زیر لحاف در آورد، گفتش که با پای من بیعت کن. گفت چرا؟ اون مردی که تو این روایت و زمان علی ابن ابی طالب یاد نداشتی؟ این روایت و زمان حسین ابن علی یاد نداشتی؟ حالا به یادت اومده؟ حالا که به یادت اومده با پای من بیعت کن. یه همچین شخصیت متزلزل، ترسو و زلیلیست، اما اهل تسنن خیلی قوم صادقش بودن. خب بره در قیامت هم با آقا مشهور بشن. این آدم با این اوصاف گفت من خیرخواه حسین ابن علی هستم. زمانی که بیعت یزید بخواست از امام بیعت بگیره، عبدالله ابن عمر هم جزء لیستش بود، اما عبدالله اون موقع در مدینه نبود، اون موقع در مکه بود، حالا رو در رو با حسین ابن علی شد. برگشت با حسین ابن علی گفتش که این حکومت راستشو بخوای حق همین هاییست که همه سر کاره، یعنی حق یزیده. خداوند پیامبر رو مخیر بین دنیا و آخرت کرد، یعنی به پیغمبر رو یا این بر انتخاب کن یا اون بر انتخاب کن، و پیامبر هم آخرت رو انتخاب کرد. شما هم که پاره تن او هستی، این دنیا به احدی از شما باز نخواهد گشت، یعنی دنیا مال اونا، شما پیغمبرتون آخرت رو انتخاب کرده و دنیا دست کسی است که بهتر از دیگران باشه. در واقع هم یزید رو تایید کرد و هم که خط مشی نبوت رو. خط مشی نبوت یک نگاه آخرتی داره، اصلا به دنیای بشر کاری نداره. بعد به امام گفتش که ببین، مردم با یزید بیعت کردن، یزید دارای درهم و دیناره، من میترسم که اگر شما با یزید بیعت نکنی هم خودت کشته بشی، هم عده‌ای از مسلمین رو به کشتن بدی و دچار خاری و ذلت به هر صورت به هدر دادن خون مسلمی میشه. ببین جملاتش خیلی دقیقه، این گروه مقابل رو مسلمان میدونه، گروه مقابل رو هنوز مسلمان میدونه، یعنی هنوز که رو مسلمان میدونه، عده‌ای از مسلمین یعنی و اونها هم کشته میشن. امام بهش فرمودن به این که پاسخ دادن به این خیرخواهی رو، فرمودن مگر نمیدونی دنیا اینقدر حقیر و پسته که مردم بنی اسرائیل، ببینید هر جا میریم اینا هستن، تو غزه هستن، تو کربلا هستن، مگه نمیدانی مردم بنی اسرائیل سر یحیای زکریا رو از بدن جدا کردن، سر بهترین حرب خدا را و به رسم هدیه برای یک فرد پست زناکار فرستادن. این مردمان آن مردمانی هستند که صبح قبل از رفتن به تجارت خانهشان سر 70 پیامبر را از تن جدا کردند، آنگاه به سراغ متجرشان رفتند، انگار نه انگار اتفاق. امام داره از پستی و حقارت دنیا بیان میکنه و میفرماید ما به دنیا چشمی نداریم. بعد فرمود به این که خداوند اونها مهلت داد و بعد به سزای اعمالشان رسوند. این عبارت انتهایی بین تمام کسانی که با امام مواجه شدن به تنها کسی که گفته شده به همین ابن عمر هست. امام بهش فرمودن ابن عمر از خدا بترس و دست از یاری ما بر ندار، تنها کسی رو که رسما دعوت کردن بیا هم و این هم نرفت، دو دستی مکه رو چسبید و بعد هم به مدینه. این آخرین نفر از گروه خیرخواهان متظاهر، اما گروه دوم کسانی بودن که خیرخواه واقعی بودن، اینها واقعا از سر شفقت و مهربانی به حضرت سیدالشهدا حضرت ابا عبدالله حسین گفتن آقا مکه خارج نشد. یکی از اونا محمد ابن حنفی است. محمد نامه که امام نوشتن که هر کس از بنی هاشم نزد توست باید پیش ما بیاید، خودش رو به مکه رسوند. همه این اتفاقات یک روز قبل از آمدن امام، خارج شدن امام از مکه است، یعنی هفتم ذی‌الحجه است. محمد حنفی رفت خدمت امام عرض کرد که یا رسول الله، شنیدم شما به طرف عراق میخواهید حرکت بکنید، شاید بعضی از دوستان در جلسات گذشته نبوده باشن، ما عرض کردیم دلیل تاریخی عدم خروج جناب محمد رو دو تا دلیل براش آوردیم به جلسات قبل وجود بکنیم. یکیشی بود که خود امام بهشون مأموریت داده بودن که در مدینه باقی بود. عرض کرد یبن رسول الله، شنیده ام که شما به قصد عراق میخواهید مکه را ترک کنید، مگر شما بیوفایی مردم عراق را نسبت به پدرمان و نسبت به برادرتان از یاد برده ای؟ من شما را سوگند میدهم در مکه بمانید که اگر ماندید محترمترین فرد و عزیزترین افراد خواهید بود. امام علیه السلام فرمودند، تشکر کردند از خیرخواهی محمد. ببینید نسبت به اوناش تشکری نبود، نسبت به این سیاق کلام امام عوض میشه، چون معلومه که این از منویات قلبیش واقعا نگران حال امام. امام ازش تشکر کردند، فرمودند میترسم در مکه بمانم یزید مرا غافلگیر کند و حرمت خانه خدا به واسطه من شکسته بشه. من نمیخواهم خونم در خانه خدا ریخته بشود تا حرمت خانه خدا چی بشه؟ شکسته بشه. محمد عرض کرد که آقا جان، شما به طرف یمن بروید، در یمن پدر شما شیعیانی دارد که اگر شما به پیش آنها بروید در امان خواهید بود و هیچ کس بر شما چیره نخواهد شد. امام فرمودن به این که در این رابطه فکر میکنم، در این رابطه فکر خواهم کرد که آیا به طرف یمن برم یا نه. یه بار اینجا به امام پیشنهاد کردن به طرف یمن برو، نرفت. یه بار در خود نزدیکی های کربلا به امام که دیگه اونجا نمیشد اصلا به یمن برن. این نکات تاریخی رو دقت بفرمایید. خب امام فرمودن من فکر میکنم راجع به این مطلب. سحر شد، آمدن اعوان و انصار محمد بن حنفیه به محمد گفتن حسین بن علی داره شهر رو ترک میکنه، مکه رو ترک میکنه. با عجله خودش رو به امام رسوند، گفت یا رسول الله، مگه شما نفرمودید که من راجع به این قضیه فکر میکنم؟ این عبارت پاسخ رو بشنوید. امام فرمودن من وقتی از تو جدا شدم به خانه خودم رفتم، استراحت کردم، در عالم رویا جدم رسول خدا را دیدم. جدم به من فرمود یا حسین اخرج فإن الله شاء أن يراك قتيلا، از مکه خارج شو، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. جناب مسلم، جناب محمد حنفیه به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، حالا که این مأموریتی از طرف جدتان هست که دارید میروید، اقلن زن و بچه را همراه خودتون نکنید. فرمودن قد شاء الله ان یراهن سبایا، خدا اراده کرده که اینها را اسیر ببینه. ببینید امام داره هدف قیام رو بیان میکنه، هدف قیام این نیستش که حکومت تشکیل بده، هدف قیام این نیستش که بخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، هدف امام این نیستش که یزید خیلی آدم پست‌تر از معاویه ایه، هر چه پستیست از گور معاویه بلند میشود. ولی امام به حسب ظاهر میفرماید من با این بیعت نمیکنم، نه اینکه یعنی باباش از این بهتر بود، چون 10 سال از عمر امام علیه السلام با عمر معاویه در اواخر حکومت معاویه است. بس این جواب اول، جواب اول که اصلا فرمودم به این که من در عالم رویا. حالا آقایان برای که دقت بکنم، اولا این رویایی که امام حسین دید بینندش هم آخه شرطه، بیننده هم شرطه. دین بیننده این رویا امام حسین. دقت بفرمایید، خواب برای هر کسی حجت نیست، اما خواب ولی خدا حجت است. این حالت منامی که برای سید و شهدا وجود داره غیر از اون حالت منامی است که من و تو هم داریم. جناب ابراهیم علیه السلام پیامبر خدا مأموریت پیدا کرد که فرزندش را ذبح کند. این مأموریت کجا پیدا کرد؟ بله؟ اینی عراق منامه، من در عالم رویا دیدم ولی خدا. اینم بدونیا این ولی خدا که من میگم، ولی خدا یه خود انقدر زیاد شده تکرار این لفظ که حالا هر کی میگه من ولی خدا هم. آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کادم میخورن، وان یکی شیر است کادم میخورن. حالا همه میگن خب که همه شیر میشون، نه خیر آقا، آن یکی شیر است اندر بادیه، اون مایه سفیدی که تو بادیه میریزن و میخورن، وان یکی شیر است اندر بادیه، حیوان وحشی که در بیابان هست، آن یکی شیر است کادم میخورد، اون مایه سفید آدم میخوره، وان یکی شیر است کادم میخورد، اون یکی شیریه که آدم رو میخوره. واژه ولی خدا شده مشترک لفظی. من با عرض معذرت و با عرض احترامی که برای همه آقایون قائلم، همونجا میشینم و باز با عرض معذرت و با احترامی که برای این بزرگانی که در این سده اخیر به عنوان ولی خدا معرفی شده اند، حالا اسم نبریم، کتاب براشون میزن، این مراد ما نیست. مراد من اولی خدا اینا نیستن که تو کتابا 150 تاش برای یه نفر چاپ شده، با تمام احترامی که براشون قائلم. ولی خدا بابا 124,000 پیغمبر 14 معصوم هم برکن دیگه، هر چیزی رو در جای خودش مصرف کن، اونا آدم های خوبی هم، آدم های خوبی هم، به هر میزم بیشتر هم من جز اعتقادات من نیستم، آدم خوبی هم. چه روحانیش چه کلاهیش، ها نگیدن کلاهی ها رو رد کرد رو آخوناشو جذبی برقی نمی کن. ولی یه خدایی که من میگم یعنی که آره بابا با خدا سر و سری داره، نه اینکه اسمش ولی خداست. حالت منامیه برای ولی خدا که حاصل میشه حجته. یه ولی خدا ابراهیم است، یه ولی خدا هم سید الشهدا است. این حالت منامیه حجته براش. و وقت رفیقم منم بلند میشه بگه حاج آقا من یه خواب دیدم، میگم من به حضرت عباس تعبیر خواب بلد نیستم، بعد میخواد تحریک بکنه من که خوابش رو اصلا چیز بکنم، میگه حاج آقا من این خواب رو بین الطلوعین دیدم. خب رفیق من بدترین ساعت خواب همون بین الطلوعین، ملعون کسی که اون ساعت بخوابه، وقتی من خواب اون موقع دیدم میگه اصلا خیلی خوب شد، بعد میگه من اصلا تعبیر میکنم چون بلد نیستم. بنابراین حالت منامی یک حالتی است، برای هر کسی نیست. اما امام علیه السلام فرمود که من جدم رو دیدم، به من فرمود که برو به طرف من، نمیتونم به طرف یمن برم. یه اولی خیلی خواهد. دومی خیلی ها جناب عبدالله ابن جعفر بود که جناب محمد ابن حنفیه رو گفتم چرا خارج نشد، جناب عبدالله ابن جعفر رو هم دیروز عرض کردم که چرا خارج نشد. ایشان هم طبق دستور امام علیه السلام از مدینه آمدن به مکه، فرزند بزرگوارش محمد رو تسلیم دایی بزرگوارش کرد و به امام سوگند داد که قسمت میدهم از مکه خارج نشو، من از خروج شما بیمناکم، میترسم که شما کشته شوید، زنان و فرزندانت مستأصل شوند، با کشته شدن شما، شما که امام و پرچم هدایت هستید، نور خداوند خاموش کرده، در حرکت خودتون عجله نکنید، یه مقدار تأمل بفرمایید. یا رسول الله، امام فرمودن به این که انی، به این هم باز دارم بحث رؤیا رو مطرح میکنم، انی رأیت رؤیا فیها رسول الله، من در یک عالم رؤیا پیغمبر رو دیدم، امرت فیها به امر انا مازن له علیه کان اولا. بعد خیلی زیبا میفرماید ما حدست و اهدن بها و ما انا محدثون بها حتی الغارت بی. من در عالم رویا جدم رو دیدم، به من فرمودن حسین بر اون چی که بر تو گذشته است اصرار وجود داره، باید خارج بشی. برای که عبدالله پیگیری نکنه فرمود من خوابم رو تا هستم نمیگم، نه برای تو نه برای دیگری، مادام که خداوند را ملاقات کنم. یعنی در قیامت انشاءالله یکی از جریاناتی که برای ما مشخص میشود رویاییست که برای حضرت سید شهدا اتفاق افتاده. فرمود من بیان نمی کنم تا خدا را ملاقات کنم، برای من فرقی نمی کنه، این حرکت میخواد به نفع من باشه میخواد بزنه، من مأمورم باید خارج بشم. این هم دومین شخصیتی که خیرخواه پیغمبر حضرت سید شهدا بود. اما سومین شخصیت، یه شخصیت مهمی هم هست، عبدالله ابن عباس، پسر عمو یا امیر المؤمنین علی علیه السلام و عموزاده امام حسین. ابن عباس 5 سال از پیغمبر از امام حسین بزرگتره، یعنی امام 57 سالشه، ایشون 62 سالشه. اما ابن عباس چرا نمیده بیرون؟ اولا نقد میکنم به این که ابن عباس چشماش نابینا بود، به همین دلیل اعمال انسان داشت، پس ایشان به خاطر که جنگ ازش ساقط میشه به خاطر عجز. اما آدمی بسیار معتقد به ولایت و امامت امام حسن و امام حسین، در جنگ صفین با اینکه از امام حسین بزرگتره رکاب برای امام حسین میگیره، یکی از لشکر امام حسین گفت ببین تو 5 سال از این آقا بزرگتری، تو داری برای نکاب میگیری؟ فرمود احمق، تعبیر خود ابن عباسه، فرمود احمق، تو نمیدونی اینا کیا هستن، اینا کوچیک و بزرگشون با هم فرقی نمیکنه، تو نمیدونی اینا کیا هستن. این ابراز ولایت و نهایت ولایت پذیری جناب ابن عباس نسبت به حضرت سید الشهدا است، اگر نرفته بشن به خاطر که نابینا است. این در 3 مرحله به امام علیه السلام از موضوعتون که صحبت میکنه. از امام سوال کرد شنیدم قصد حرکت به سوی عراق رو دارید، آیا چنین است؟ فرمود بله، تصمیم دارم به کوفه برم و به عموزادم مسلم ملحق بشم. از که من اطمینان ندارم مردم کوفهی که برای شما نامه نوشتن پای نامه هاشون بیستن، اینان در وقت جنگ دست از یاری شما بر میدارن و شمشیر بروی شما میگشن. امام فرمودن من در رابطه فکر کردم و استخاره کردم. حالا میگم مراد از استخاره امام چی؟ غالب مردم ما که خب هیچ قرنوش اصلا نمیدونه که این عم مشغول استخاره هست یا مشغول استخاره نیست، استخاره میکنه بعد میگه مثلا بر چیه واقعا چرا بعد اومد رنگش اینه گچ سفید میشه، خب حالا برای چی ها استخاره بعد اومد، خب بعد اومد دیگه آیه یا خوب میده بعد اومد چکار چون من واقعا جا من یه چک دارم میخوام ببینم برمیگرد یا برمیگرد بخن، ولی من روزی 50 تا استخاره ها دارم. استخاره مال این نیست پیغمبر، بذار من تکلیف تو را با استخاره مشخص کنم، هرچند ربطی به بحث تاریخی من نداره، ربطی از به امام حسین هم نداره. خانومه تلفون میزنه آقا میخواد خواستگار بیاد استخاره کنه، بابا بیاد از اون بپسنده یا نپسنده. آقا استخاره در هر امری است که اولا مخالف عقل نباشه، ثانیا مخالف شرع نباشه. مخالف عقل نباشه یعنی که من یه کاری نکنم که مخالف عقل باشه، اسلحه رو بذارم اونجا بکشم بعد استخاره کنم خوب بیاد یا بد بیاد، وای خوبه خودم بکشم، این مخالف عقله، مخالف عقله، مطلبی که مخالف عقل و مذهبی که مخالف شرع نباشه. شرع یعنی شو آقا استخاره کنیم بیم دوزدی یک خونها بیم دوزدی بابا خلاف شرعه. آقا استخاره کنیم یه دیوان عرق بکنیم مخالف شرع. پس امری که مخالف عقل مخالف شرع، با وقت من درش تردید دارم که این کار را انجام بدم خوبه یا بده، نه اینکه کاری رو که انجام دادم خوب میشه یا بد میشه. دانش آموز کنکور امتحان داده آقا استخاره کن ببینیم قبول میشیم یا نه، اصلا به این کاری نداره که. اینا همش روانشناسی ملت ایران ها، به خودمون نخندیم بابا. قدم امتحان خوب میشه یا خوب نمیشه، چکم برمیگرد یا برمیگرده، خب توش پول بریز بره که استخاره نداره که. کاری رو میخوام انجام بدم به صلاح من هست یا نه، اول باید راجبش فکر کنی. اگر فکرت به جایی نرسید با خبره مشورت کنی، اگر مشورت خبره نتونست تردید رو برطرف بکنه اون موقع چیکار کن؟ استخاره کن. پس استخاره در جایگاه چی آقا؟ تردیده. امام علیه السلام میفهمد من فکر کردم استخاره میکنم، بس امام تردید داره اسمتی برفتن؟ تحقیق بر کسیست که نقص داره. امام که عالمه به تمام زوایای خلقته، او که تردیدی نسبت به حرکتش نداره. این که میفهمد استخاره کنم یعنی چی؟ معنای لغوی استخاره رو امام اراده کرده، یعنی طلب خیر کنم، یعنی از خدا بخواهم در انجام این کاری که میخوام انجام بدم و خیر از خدا عزمم رو جذب کنه. استخاره کردن یعنی عزم جذب کردن در کار خیر. و شما هم به عنوان ضرب المثل میگید در کار خیر جای استخاره، یعنی عزمتو جذب کن انجام بده دیگه، عزمتو جذب کن انجام بده. اوه کجا رفتی؟ امام فرمود من یه فکر کردم و استخاره میکنم. مرادم از استخاره چی بود؟ عزمتو جذب کنه خدا. بعد ابن عباس عرض میکند به یک شهر آقا برید یمن، شما شیعیان در یمن دارید و به اونجا برید براتون بهتره. عهد فرمود من قصد عراق دارم، یعنی هرچی بر خودتون برید من قصد عراق دارم. ابن عباس به آقا عرض کرد که آقا اگه بدونم موهای پیشانی و سرتون رو بگیرم داد و بیداد کنم، مردم جمع شن حرفای منو بشنون، من اگه بدونم این کارو بکنم نهایتا شما حرف منو گوش میدید و نیستید، به خدا این کارو انجام میدم. یعنی دیگه فکر نمی کنم پسر رسول خدا هست یا نه، ناصیتو میگیرم نمیذارم انجام بدم. اگه بدونم این کار تأثیری دارد در اینکه شما بمانید این کارو انجام میدم. امام فرمودن قصده این هم سفامید خیرخواه. تمام. امام در روز 8 ذی‌حجه سال 60 هجری به همراه 60 نفر یا 82 نفر حرکت کردند به طرف خارج از شهر، در به خارج از شهر مکه. در دروازه های شهر فرماندار شهر یعنی فرماندار مکه عمرو بن سعید اشدق به برادرش یحیی مأموریت داد که جلوی سید الشهدا را با سلاح و زور بگیر، اما تاب مقاومت نیاوردند و امام علیه السلام مکه را به طرف عراق ترک کردند. امام در روز هشتم مکه را ترک کردند. آیا در روز هشتم کسانی که در ماه ذی‌حجه در عراق هستند در مکه هستند می توانند مکه را ترک کنند یا نمی توانند؟ اگر قصدشون حج تمتع باشد نمی توانند ترک کنن مگر اینکه قربانی بدن. لذا خیلی از فقها میگن ببین که امام حج تمتع رو تبدیل به عمره مفرده کرد. عمره مفرده میدونی چیه؟ اون من اینقدر درس کتاب حج گفتم برای که شاگردان متوجه بشن که البته در دانشگاه که عمره مفرده چیه. عمره مفرده هم عمره هایی است که دانشجو میبرن، یعنی در هر زمان از سال میبرن، اولش با احرام بستن آخرش با طواف نسا تمام میشه، 5 تا عمل داره. اینو میشه عمره مفرده. چرا مفرده است؟ چون فقط عمره داره دیگه، عمل حج نداره. عده میگن امام حج تمتع رو به عمره مفرده بدل کردن، بعد میگن این بدل حتما نیاز به قربانی داره، پس امام علیه السلام باید یه قربانی هم داده باشه. بعد تو تاریخ میگن امام قربانی نداده، پس چیکار کرده نمیدونیم. بسیاری از فقهای عظیم مثل مرحوم کاشف الفتاوا و این طایفه کاشف الفتاوا آدم مهم است در فقه، بفرمایند ببینید که امام از روز اولی که وارد مکه شدن اصلا به قصد عمل عمره مفرده وارد شدن، بعد عمره مفرده رو انجام دادن و روز هشتم که روز تعبیه است از مکه خارج شدن بدون دادن قربانی. چرا؟ چون امام از اول میدانست که نمیتونه تا آخر تو مکه بمانه، اینو میدانست، در سخنرانیاش هم فرموده بود که من نمیتونم اینجا بمونم، میترسم حرمت این خانه شکسته بشه، بنابراین نمیتواند قصد و حج تمتع کرده باشه تو بخواد قدور بکنه. خب امام خارج شدن، در خارج از شهر یک کسی رو ملاقات کردم به نام فرزدق. فرزدق همون شاعر معروف، اما اون موقع فرزدق هنوز دستگاه شیعیان نبود، ارادتمند بوده اما هنوز دستگاه نبوده و معرف نزد حضور حضرت سید الشهدا نیست. تا آمدن امام دیدن یه قافله خوبی داره، فرزدق این حدیث رو نقل میکنه، میگن خدمت امام رسیدم، گفتم بیاد نه رسول الله، پدر و مادرم فدای تو با، چه اتفاقی افتاده که با شتاب داری مکه رو بدون که حج انجام بدی داری ترک میکنی؟ چه اتفاق خاصی افتاده که شما داری ترک میکنی؟ فرمود اگر شتاب نکنم گرفتار میشم، اگر شتاب نکنم گرفتار میشم. بعد امام پرسیدم تو کی هستی؟ عرض کردم من این مردی از عرب هستم، ولی درخواستم این است که از تبار من سوال نکنم، معلومه نمیخواد معرفی بشه، ولی روایت خودش نقل کرد. امام فرمودن به این که حالا از مردم عراق برای من اطلاعاتی داری یا نه؟ عرض کرد بله یا رسول الله، من اطلاعات دارم و اطلاعاتم این است که اونها مردمانی هستند که دلهایشان با تو، شمشیرهایشان علیه توست، دلهایشان با تو، شمشیرهایشان علیه توست. این جمله معروف بر فرزدقه، این جمله معروف بر فرزدقه. خب از هم خداحافظی کردن. البته فرزدق راجع به مناسک حج سوالاتی از امام کرده، راجع به نذر حج هم سوالاتی کرده، اما چون نذر کرده که با مادرش به حج بروند و این نذر رو نمیتواند به هم بزنه، لذا به حج میره و امام از او جدا میشه. تمام، امام از مکه خارج به مرحله اول و منزل اول میرسن. اولین منزلی که امام میرسن منزل تنعیمه که الان تنعیم داخل شهر مکه است، ولی اون موقع محدوده حرم، بعدش میستم به تنعیم. اولین منزل یعنی اولین استراحتگاه. امام در اونجا که رسیدن یه قافله ای رو دیدن از یمن، شترهای خیلی زیادی داشت. امام علیه السلام فرمودن به این که این شترها رو به من کرایه بدید، هر کدوم از شما سوارها هم بخواهید بیایید با من، من به طرف عراق میرم، تا عراق بیاید کرایه شما رو تا عراق میدم، یعنی اجیر من باشه، برای که من باید بار و محمل و منزل تمام یارانم رو جمع کنم. هر کی هم نخواست تا هر جایی که با من بود کرایهش رو تا همونجا بهش میدم، هر کسی خواست بسم الله هم برگرده من کرایهش رو تا اونجا میدم. بعد ما فرمودن هر کی با من بیاد من بهش نیکی میکنم، من منشأ خیرات هستم، هر کی خواست با من بیاد. خب یه عده پذیرفتن با امام آمدن تا عراق، یه عده اصلا از همون اول نپذیرفتن. اینجا یه دروغی در تاریخ به امام حسین علیه السلام بسته شده، این نقل اکثر متون تاریخی است. یه تاریخی داریم اونم تاریخ طبری این نقل داره. طبری میگه این قافله یمن این نبود که امام حسین علیه السلام کرایه بکنه و برداره به بقیش و طوری نمو، اصلا یه احمال هم بوده. این طایفه، این قافله یمن از یمن مالیات داشتن میبردن برای شام. امام وقتی متوجه شد که این مالیات این رو مصادره کردن، این مصادره رو فقط طبری نقل کنه و دروغ محض، این اولین منزل تا ببینیم مناظر بعدی به چه شکلی تن شود. ماحصل عرائض من این است که امام فرمودن من قصد اعراق دارم، و مأموریت از طرف جدم تا ببینیم مأموریت چیه. شب هفتم، شب هفتم آقا آب رو در کربلا بس. و من توصیه‌ام به آقایون این است که و به آقایون و هر کسی که صدای من می‌شنوه، از امشب تا غروب عاشورا که آب آزاد میشه آب نخور. آب نخور. غروب عاشورا ببین زهر وجودتون میگیره. غروب عاشورا ببین مردم رو در یک حاله کمرنگی کمرنگی میدین. من امتحان کردم، من امتحان واقعا مردم رو آدم کمرنگ میدین. نه من نمیگم به شیرخوار تو خونه آب نده، ولی آب چند بده. آب که این شب بستن خب بزرگا که مطلقا آب نخوردن، هرچی آب بود ذخیره کردن به بچه ها میدن. بچه ها هم از صبح عاشورا دیگه آب نداشتن بخورن. اما من بخوام یه نکته رو بهتون بگم. حضرت رباب سلام الله علیها آب نمیخورد. زن شیرده اگر آب نخوره شیرم نداره. علی اصغر چون مادرش آب نخورده بود شیر نداشت، به این واسطه گرسنه بود. چون آب نبود که به خودش بدن تشنه بود. پس علی هم تشنه بود هم گشنه. زهر عاشورا حضرت میخوام برن به میدان برای خداحافظی، یعنی برن تمام کنن کار برن برای شهادت. عجب واقعا منتظری من روزه بخونم؟ همون که توی یه لشکر یه بچه 6 ماه باشه، همون که گشته باشه و تشنه باشه، همون که عموش هم نتونسته باشه آب بیاره، برای ناله زدن و چون دادن کافی نیست. حتما من روزه بخونم. مدن باش حالا که میگی روزه بخون، من روزه میگم. آمد در خیمه ها ناولین ولدی صغیر حتی اودعه. من این عبارت رو ترجمه بکنم. فرمود یا اختا ناولین ولدی صغیر حتی اودعه، خواهرم بچم رو بیانیم من با او ودا کنم. با او ودا کنم یعنی من ببوسمش، در آغوشم بگیرمش، بدمش به شما، خودم برم. چی اتفاقی افتاد که امام حسین تنها به طرف میدان نرفت، این بچه رو هم با خودش برد. این اتفاق هر اتفاقی بوده باشد همین است که در دستگاه اهل بیت 3 نفر با الحوائج هستند. یکی وجود نازنین موسی جعفر، یکی وجود نازنین قمر ولی هاشم، یکی وجود نازنین حضرت علی اصغر. چرا با الحوائج؟ چون شهادتی ارزش داره که انتخاب کرده باشه. اگه باباش به زور برده بازش فایده نداره. بابا هم که نمیخواست این بچه رو ببره که. چه اتفاق افتاد من نمیدونم، ولی فکر میکنم نگاه کرد چشمهای علی گود افتاده، دهانش خشک شده، فرمود لباس رسم رو در میارم، لباس پیغمبر رو به هم، علامه پیغمبر رو به سر، لباس پیغمبر، شطور رفتن، دیدن یه چیزی زیر اها داره، فکر کردن قرآنه، گفتن حتما اومده ما رو به قرآن قسم بده. ولی وقتی زد کنار، هر چه در این بعض مقربتر است بر سر دست حجت داور است، بچهش رو بلند کرد، فرمود مرد اگر با من جنگ داری، با عباس هم جنگ داشتی، با علی اکبر جنگ داشتی، اونا علیه شما شمشیر کشیدن، این که شمشیر نکشیده. این جمله رو میگم ولی جان حضرت زهرا حقش باید ادا بشه. یبن رسول الله، همه عالم زیر بار منت شما هستن. مفید نرم میکنه، بچه رو بلند کرد. اون ولا ابن مصطفی